رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام شنوندگان عزیز، ساعت در دوشنبه هفته صبح است. در امواج رادیوی آزادی نشر دومی مجله بامدادی چهارشنبه دیم می و من میرزا سلیم پور میزبان این نشر برنامه است. استودیوی رادیوی آزادی در پراگ در آغاز توجه کنید به وضع آب و هوا. هواشناسان برای امروز دویم می در تاجیکستان هوای ابری را پیش بینی میکنند، اما در خوجند و کلاب باران های کوتاه مدت نیز در نظر داشته شده است. انتظار می رود حرارت امروز در خروج 4، در غرب 11، در کلاب 20، در پایتخت دوشنبه 22، در خرمانتپه 24 و در خوجند تا 25 درجه گرم شود. امروز دویم می سروزیر قزاقستان کریم ماسیموف در بروسل با پرزیدنت اتحادیه اروپا هرمان وان رومپوی ملاقات میکند. امروز در ژنو انجمن دوروزه بجا شدگان افغان آغاز به کار خواهد کرد. امروز در ژنو نشست دوروزه سازمان جهانی تجارت به پایان میرسد و درست یک سال پیش دویم می سال 2011 رهبری شبکه القاعده اسامه بن لادن در نتیجه عملیات نیروهای ویژه آمریکا در ابوتابوت پاکستان کشته شد. این بود آنچه که از روزهای دویم می مال تاریخ شده یا قرار است امروز دویم می سال 2012 اتفاق بیفتد. اما حالا سرخط اخباری که تا این ساعت با واقع شده است. براک اوباما گفت دوران جنگ در افغانستان به پایان می رسد. هیلاری کلینتون از وضع یولیا تیموشنکا اظهار نگرانی عمیق کرد. در برشات اخیر در منطقه کلوب 4 تن جان باختند. فردا در دوشنبه انجمن آزادی بیان دایر می شود و تاجیکستان صادرات فلزات گرانبها را دو مرتبه افزایش داده است. تفصیل خبرها. رئیس جمهور آمریکا براک اوباما در پایگاه باگرام گفت دوران جنگ در افغانستان به پایان میرسد و شکست القاعده نزدیک شده است. او و همتای افغانش حامد کرزی قبلا در کابل به پیمان مشارکت استراتژی دو کشور امضا گذاشتند. این قرارداد شرایط روابط واشنگتن و کابل در پی خروج نیروهای آمریکا را مشخص میکند. اوباما در رسم امضای این پیمان گفت امروز با امضای پیمان مشارکت استراتژی ما به آینده صلح‌آمیز نگاه میکنیم. با این پیمان مردم افغان و جهان باید بدانند که افغانستان در آمریکا دوست و شریک دارد. اوباما در پیامش در باگرام گفت ختم جنگ عراق و نزدیک شدن پایان جنگ در افغانستان امکان داد که ما افق‌های نوی را در پیش ببینیم. او از طالبان دعوت کرد خشونت را محکوم کرده به روند مذاکرات بپیوندند. سفر اوباما در سالگرد اول قتل رهبری القاعده اسامه بن لادن صورت گرفت. تفصیلات در ادامه برنامه. بر اثر سیل و بارشات 10 روز اخیر در منطقه کلاب ولایت ختلان دست کم 4 نفر هلاک شدند. کمیته حالات اضطراری تاجیکستان میگوید این آفات طبیعی در مجموع در جنوب کشور به 400 منزل و انشاءات آسیب رساند. وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون گفت واشنگتن در مورد تبابت سروزیر سابق اوکراین یولیا تیموشنکا در زندان عمیقا نگران است. تیموشنکا میگوید زندانبان ها در محبس خارکوف او را لاتوکوب کرده اند. طرفداران او عکس چند ورم در بدن تیموشنکا را نشر کردند و کلینتون گفت این عکس ها شرایط نگهداری تیموشنکا را زیر سوال بیشتر میگذارند. کلینتون خواستار تامین تبابت بلافاصله تیموشنکا و راه دادن سفیر آمریکا با ایادت رهبری مخالفین اوکراین شد. دوستان ها اما میگویند ورم ها در بدن تیموشنکا نتیجه برخورد با یگون جسم سخت مثلا کتی خواب است. روز 3 می در دوشنبه با ابتکار شورای وسایط اخباری عامه انجمن آزادی بیان دایر می شود. قرار است در انجمن راه های رفع مشکل موجوده در راه گسترش آزادی بیان در مطبوعات تاجیک از جمله غیر جنایی کردن قضیه های مربوط به تهمت و تحقیر مطرح شود. رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمون در ملاقات ماه مارتش با خبرنگاران پیشنهاد غیر جنایی کردن چنین مسائل پشتیبانی کرده بود. سازمان ملل گفت تا پایان ماه می تمام 300 ناظرش را در سوریه مستقر می کند. نائب دبیر کل سازمان ملل اروی لاتوز گفت فعلا 24 ناظر در سوریه بوده، 150 تن دیگر در صدد اعزامند. رئیس جمهور آمریکا براک اوباما علیه افراد و شرکت‌های خارجی که تحت تحریمات آمریکا علیه ایران و سوریه را پایمال می‌کنند چاره‌های قاطع می‌اندیشد. اوباما با فرمان امضا کرد که به وزارت دارایی آمریکا حق می‌دهد تا هر نفر یا شرکتی داخل در فعالیت‌های مشکوک را نشر و از نظام مالی آمریکا خارج کند. تحریمات شدید دولت‌های ایران و سوریه را مجبور به جستن راه‌های غیر بانکی برای تحویل و دریافت مبالغ کرده است. انتظار می‌رود شورای امنیت سازمان ملل امروز قطعنامه سودان را مورد رأی‌گیری قرار دهد. این سند در غیر صورت ختم جنگ و اثرگیری مذاکرات به اعمال تحریمات نظامی غیر نظامی علیه سودان و یا سودان جنوبی تهدید می‌کند. طرح شورای امنیت ضبط منطقه نفخیز هگلیگ از سوی سودان جنوبی و بمباری همسایه‌اش از سوی سودان را محکوم و به ضرورت در 3 ماه حل کردن مقام نهایی ولایت نفخیز ابی و مرزهای بحثی دو سودان دعوت صحبت میکند. سودان جنوبی یک سال پیش بعد 10 سال جنگ های خونین که 2 میلیون کشته با جا گذاشت از سودان جدا شد. و رهبری روسگرایان تندروی فرانسه مارین لپن گفت روز 6 می در دور دوم انتخابات ریاست این جمهوری از کسی حمایت نمیکند و برگه خالی را به قاطی خواهد انداخت. لپن که در دور اول با کسب 18% بعد نامزد سوسیالیست فرانسوا هولاند و رئیس جمهوری کنونی نیکولا سارکوزی سوم شد، بعد طرفدارانش گفت از روی وجدان خود انتخاب کنند. هولاند و سارکوزی برای تامین پیروزی در دور دوم روی طرفداران لپن حساب میکردند. شنونده عزیز، این بود خلاصه چند خبر مهم این ساعت. برای دریافت اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان در هر فرصتی برای شما مناسب، سری بزنید به ozodi.org سامانه ما در اینترنت. اما حالا گوش دهید به گوشه ویژه در حاشیه خبرها.
در حاشیه خبرها نشونیدم نگوید.
کمونیستان تاجیک سعی دارند انعنه تجلیل دست جمعی روز همرایی زحمتکشان را احیا کنند، ولی مقامات کشور میگویند بگذار هر نفر خود معین کند که یکم می چی کار خواهد کرد.
تمام دنیا قید میکنند غیر تاجیکستان. یکم می که از خود امریکا تا نمیخی تای کریه جشن میگیرد، تمام دنیا این جشن میگیرد. چی و چی مدی دارد؟ اگر اتحادیه صنفی یا اتفاقهای کسبه خود را همچون یک نهاد دفاعگر از حقوق زحمتکش دانسته باشد، این روز روزی استراحت تودگی است. از گوچی برادرای روس ماسی بولیانی است. اختیار آدم بوده.
خوب، این بود گوشه در حاشیه خبرها. و حالا توجه کنید به سرخط گزارش های نشر دومی مجله بامدادی چهارشنبه 2 می. بازدید غیر منتظره براک اوباما از کابل، امضا شدن پیمان استراتژی افغانستان و آمریکا در سوگرد قتل بن لادن. آزادی مطبوعات بعد از بهار عرب، فریدم هاوس میگوید تنها ششک اهل دنیا از این نعمت بهره مند است. اما دلیل بهای منفی تاجیکستان چیست؟ گفتگوی رادیوی آزادی با رئیس نانسمید نوردین قرشیبایف. نقش مهم صحه کشاورزی در احیای اقتصاد تاجیکستان، گزارش ویژه بانک جهانی و عید یکم می کجا شد؟ باز یک تجلیل بیرنگ این عید در تاجیکستان. صدای مرا از امواج رادیوی آزاد میشنوید. برنامه را شروع میکنیم با خبری مهمی از پایتخت افغانستان. رؤسای جمهوری های آمریکا و افغانستان براک اوباما و حامد کرزی در کابل با پیمان مشارکت استراتژی دو کشور امضا گذاشتند. براک اوباما در رسم امضای این سند در کابل گفت نه مردم آمریکا و نه مردم افغان خواستار جنگ نبود، ولی 10 سال باز هر دو در کناری هم ایستادند. او افزود
Today with the signing of this strategic partnership agreement we
امروز با امضای پیمان مشارکت استراتژی ما به آینده صلح‌آمیز نگاه میکنیم. ما یک جا پیشرفت زیاد کردیم. ما در مورد تحت نظارت افغانستان گذاشتن بازداشتگاه‌ها به توافق رسیده، رهبری عملیات‌های ویژه را به افغان‌ها واگذار کردیم و ما امروز توافق می‌بندیم که در امر نبرد با تروریسم و تمرین نیروهای امنیتی افغانستان برای تحکیم نهادهای دموکراتی و حمایت از رشد و دفاع از حقوق انسانی تمام افغان‌ها شریکان درازمدت باشیم. با این پیمان مردم افغان و جهان باید بدانند که افغانستان در آمریکا دوست و شریک دارد. اوباما با کرزی همچنین گفت روزهای مشکلی هنوز در پیشند، ولی اظهار اطمینان کرد که نیروهای افغان قوی تر خواهند شد و مردم افغانستان آیندهش را به دست خود خواهد گرفت. این قرارداد که در پی چندین ماهی بحث و مذاکرات طرفین نهایی شد، شرایط روابط واشنگتن و کابل در پی خروج نیروهای آمریکا و ناتو از افغانستان در پایان سال 2014 را مشخص کرد. نقش آمریکا را از یک طرف خارجی در جنگ افغانستان با شریک قوی کابل عوض میکند. پیمان استراتژی تنها شرایط ارائه کمک های نظامی و مالی آمریکا با کابل را در بر گرفته، کدام اشاره به ادامه حضور نظامی آمریکا در افغانستان ندارد، ولی این سند به آمریکا اجازه میدهد نیروهایش را بعد جنگ هم در افغانستان به خاطر تمرین نیروهای محلی و عملیات علیه افراد القاعده که عمدتاً در پاکستان مکان گرفتند نگاه بدارد. تشریحات کاخ سفید پیرامون این پیمان به این نکته تاکید میکند که واشنگتن در پی استقرار پایگاه نظامی دائمی در افغانستان نیست. پیمان استراتژی کدام حجم مشخص یاری های واشنگتن را هم مقرر نمی کند، ولی در پی خروج 87,000 سرباز آمریکا پشتیبانی مالی برای تمرین و تامین نیروهای افغان و در ساحات اقتصادی و اجتماعی را به کابل وعده می دهد. اوباما شام سه‌شنبه با یک سفری از قبل اعلان نشده وارد افغانستان شد. هواپیمای او در فرودگاه باگرام نشست و سپس اوباما توسط چرخبال برای امضای پیمان استراتژی با ارکی ریاست جمهوری کرزی پرواز کرد. انتظار می‌رود اوباما الکی امروز برگردد و در آمریکا سخنرانی کند. نمایندگان کاخ سفید به روزنامه نیویورک تایمز گفتند سفری باراک اوباما یک نوع علامت دادن است که آمریکا افغانستان را بعد خروج نیروهای جنگیش تنها نخواهد گذاشت. زمان انتخاب شده برای سفری او نیز خیلی رمزی است و درست در سالگرد اول قتل رهبر القاعده و فرمایشگر حمله های 11 سپتامبر اسامه بن لادن صورت گرفت. بن لادن 2 می سال 2011 در عملیات مخفی از سوی نیروهای ویژه آمریکا در منزلش در شهر ابوتابات پاکستان کشته شد. در این یک سال روابط واشنگتن و کابل دوره پرچالش را پشت سر گذاشت که جوی حاکمش را نه فقط نبرد مشترک علیه طالبان و القاعده بلکه حوادث ماجرابرانگیز چون سوزاندن کتاب‌های قرآن در پایگاه آمریکا در بگرام و کشته شدن 17 ملکی با دست یک سرباز آمریکایی در کنار قندهار نیز تعیین می‌کرد. کرزی در پی این جنجال‌ها حتی با خروج زودتر نیروهای آمریکا از افغانستان دعوت کرده بود، ولی در نهایت از سوی کرزی و اوباما امضا شدن پیمان مشارکت استراتژی هاکیس که رشته‌های پیوند هنده دولت کرزی با متحدی اساسیش در غرب خیلی محکمتر از این چند ماجرا است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی بو شماست و شما رو با تاجیکستان میپیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
بله شنوندگان عزیز، سامانه‌های اجتماعی از فیسبوک و توییتر تا مویمیر و ادناکلاس نیکی دروازه های نوی شدند. برای پیوستن به صفحه دوستان آزادی در اینترنت حتما از این وسیله ها استفاده کنید برای ارتباط با ما. اما در ادامه برنامه ما می رویم به تاجیکستان. سازمان فریدم هاوس یا خانه آزادی گزارش سالانه‌اش در باره وضعیت آزادی مطبوعات در کشورهای دنیا را نشر کرد. تاجیکستان امسال در رده‌بندی فریدم هاوس دو زینه پایین رفته به روی خط کشور های نوآزاد شامل شده است. گزارش میگوید در مجموع در حال حاضر تنها ششک اهل دنیا از نعمت آزادی مطبوعات بهره ور است و خلاص. تفصیلات بیشتر در مطلبی که همکاری ما خیرمانی بخازاده تهیه کرده است.
یک سازمان معتبر حامی حقوق میگوید آزادی مطبوعات در 10 ساله اخیر تنزل کرده تا حد رسیده است که حالا تنها از هر 6 نفر یک کس در جهان از مطبوعات آزاد بهره مند است. فریدم هاوس یا خانه آزادی که در آمریکا قرارگاه دارد در گزارش سالانه خود درباره آزادی مطبوعات در سال 2011 وضع مطبوعات چاپی و رادیو و تلویزیون و اینترنت را در 197 کشور با نظرداشت معیارهای قانونی، سیاسی و اقتصادی ارزیابی کرده است. معلوم می شود که تعداد مردم بهره مند از مطبوعات آزاد در جهان اندک کاهش یافته به 14.5% رسیده است که پسترین نشان داد از سال 1996 است. خانه آزادی در همین سال برزیابی بهرمندی مردم جهان از آزادی مطبوعات در جهان شروع کرده بود. با وجود تنزل مدوم به گفته مؤلفان گزارش بهار عرب در سال گذشته برای مطبوعات نیز سودی دراز مدت آورد. کریستوفر والکر معاون رئیس سازمان خانه آزادی گفت لیبیا، تونس و مصر تا حد در راه آزادی مطبوعات قدم های بزرگ گذاشتند، اما در کشورهای دیگر منطقه تمایلی برعکس دیده شد.
در 3 کشور منطقه ما شاهدی پیشرفت شدیم که در 2 آنها تونس و لیبیا حرکت های تاریخی به سمت شفافیت دیده شد. در عین زمان در چند از کشورهای منطقه که محیط بسیار بد برای فعالیت مطبوعات داشتند سرکوبی بی‌رحمانه مطبوعات را شاهد شدیم، از جمله در ایران، سوریه و بحرین.
در گزارش آمده است این گونه تمایل انعکاس کننده ترس رژیم ها و واکنش خشونتبار آنها به قیام های مردمی است. خانه آزادی در فهرست خود ایران را از نظر آزادی مطبوعات در میان بدترین ها جای داده است. جمهوری بلاروس، کره شمالی و ازبکستان نیز چنین بها گرفتند، زیرا به گفته خانه آزادی در این کشورها مطبوعات مستقل کاملا وجود ندارد یا به سختی فعالیت میکند. مطبوعات سخنگوی رژیم هاست، دسترسی به اطلاع درست کاملا محدود است و دیگر اندیشان را با زندان و شکنجه و یا دیگر نوعهای تبعیض نابود میکنند. کشورهای آسیای مرکزی و دیگر جمهوری‌های شوروی سابق نیز در این گزارش بهای بده گرفتند، از جمله تاجیکستان و ارمنستان و آذربایجان، قزاقستان و قرغیزستان و روسیه که مطبوعات همه آنها را خانه آزادی ناآزاد خوانده است. خانه آزادی که تاجیکستان را در مقام 171 قرار داده است بارها گفته است با وجود آن که قانون اساسی تاجیکستان آزادی سخن و مطبوعات را کفالت می‌دهد، مقامات رسمی خبرنگاران را میترسانند و با آنها تهدید میکنند. با بهانه تهدید و بهتان روزنامه هایی را که حکومت تاجیکستان را تنقید میکنند به دادگاه میکشند و حکومت اکثری نشریه و نشریات و تاسیسات پخشی تلویزیون و رادیوها را در اختیار دارد. سازمان خانه آزادی تنها مطبوعات اوکراین را قسما آزاد نامیده، ولی آن را تنها یک زینه بالاتر از کشورهای ناآزاد قرار داده است. از نظر آزادی مطبوعات روسیه با زیمبابوه در یک زینه است. کشور دیگری شوروی سابق گرجستان تحسین شنیده در صفحه کشورهای قرار گرفته است که مطبوعاتش قسما آزاد است. آمریکا در این فهرست در زینه 22 است و مردمی فنلاند، نروژ و سوئد از آزادترین مطبوعات در جهان بهره مند بودند.
گزارش سالانه فریدم هاوس درباره آزادی مطبوعات در کشورهای دنیا و دو زینه پایان رفتن و در روی خط کشورهای ناآزاد قرار گرفتن تاجیکستان در این گزارش. اما سبب‌های چنین پسرفت تاجیکستان در مسئله آزادی مطبوعات چیست، خصوصا که مقاماتش همیشه با آزادی نسبتا بهتری مطبوعات تاجیک در مقایسه با کشورهای همسایه در آسیای مرکزی افتخار می‌کردند، و چه مانعی هست که پیش راه رشد آزادی مطبوعات در تاجیکستان را میگیرد؟ همکاری ما طاهر سفر این سوال ها را در یک گفتگو با نوردین خرشیبایف رئیس نانسمیت انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان در میان گذاشت. گوش دهیم به این صحبت.
البته هم حادثاتی در سال 2011 در فضای کلاسی تاجیکستان رخ دادن برای فریدم هاوس اساس هم هستن که تاجیکستان را در قطعه مملکتهای مطبوعاتش آزاد نبوده کامل گردانند. زیرا سال گذشته در نسبت رسانه های خبری تاجیکستان چند قضیه سودی موجود بود و خوشبختانه این قضیه ها در آخر سال از 11 قضیه 9 قضیه حل و فصل کرده و بیشتر این قضیه ها به فایده روزنامه نگاران و به صورت اخبار عامه حل و فصل کرده، ولی از بس که ما سال گذشته دو قضیه سودی نسبت روزنامه نگاران در فضای اطلاعاتی داشتیم و هر دو قضیه نیز نو بسردان که به اندیشه ما ترتیب جنایت در فعالیت محمد یوسف اسماعیل و خبرنگاری نور زندگی و رومبای عثمان از بی‌بی‌سی ترتیب جنایت نبود، ولی آنها را سود محکوم کردند و نسبت آنها قانون درباره عفو تطبیق نمود، آنها را از ادای جزا آزاد نمود. ولی از بس که دلیل و برهان قاطع نسبت گناهکار بودن آنها از جانب تفتیش و از جانب سود اثبات نگردید، با همین لحاظ تهمان های بنندگی روزنامه نگاری و خود تاجیکستان را در قطار دولت های مطبوعاتش ناآزاد شامل میگردانند.
و در این سه ماهی سال روان آیا هیچ سبوکی ژورنالیستان تاجیک احساس کردن یا وضع همان است که بود؟
وضع یک خیلی نیست در فضای کلاسی تاجیکستان. در اول سال وقتی که ما بارها از جانب جامعه روزنامه نگاری جامعه امسی حقوق طلب کردیم که مسئله غیر جنایی کردن تهمت و تحقیر باید به طور مثبت حل کرد، ولی هیئت حکومتی به این عقیده ما راضی نشدن و فقط با اراده سیاسی پرزیدنت امامعلی رحمان در جلسه بخشیده به سفارت مسئول تاجیک سردار دولت ابراز داشت که جانبدار غیر جنایی کردن مدعای تهمت و تحقیر در کدکس جنایی تاجیکستان است، و بعد این هم با عین حال یک اقدام جدیه در این مسئله به نظر نمیرسد. در برابر این خدمات مانیتورینگ ما بسیار حادثه ها را در چهار ماهی سال روان از فشار به رسانه های خبری از جانب مقامات پرکراتور، از جانب دیگر مقامات هایی که فعالیت وسایل اخبار عامه را حقوق نظارت کردن و تفتیش کردن دارند به حد رسیده است.
تشکر نوردین قرشیبایف، رئیس نانسمیت انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان، با گفتگوی درباره وضع آزادی مطبوعات در تاجیکستان. شنونده عزیز، نظر شما درباره وضع آزادی مطبوعات تاجیک چیست؟ اندیشه‌های خود را بر رادیوی آزادی بنویسید، هم توسط سامانه آزادی نقطه اور و هم از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با ما زنگ زنید.
با ما SMS بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنونده عزیز، با این شماره به ما یک زنگ یا اس ام اس بفرستید و رادیوی آزادی حتما با شما در تماس خواهد شد. اما در ادامه برنامه گزارش ها در باره تاجیکستان، بانک جهانی در یک گزارش تازه اش میگوید بخش کشاورزی در احیای اقتصاد تاجیکستان نقش چشمگیر داشته، برای اندک بهتر شدن وضع زندگی میلیون ها نفر در این کشور فقر زده کمک میکند. گزارش موسوم با دورنمای رشد بخش کشاورزی تاجیکستان میگوید حجم تولیدات صحه کشاورزی این کشور بعد جنگ رشد کرده با میزان سال 1990 برابر شد، ولی برای حفظ این پیشرفت کاری زیادی هنوز در پیش است. ادامه موضوع در گزارش همکاری ما نور محمد خالزاده.
با وجود چنین پیشروی ها، بانک جهانی رشد کشاورزی را در تاجیکستان استوار نمی شمارد و در گزارشش می گوید که آن با عامل های بیرونی ارتباط دارد، یعنی عامل هایی که به خود کشاورزان تقریبا وابسته نیست. این عامل ها هوسمند کردن کشاورز، برخورد نیروهای تصمیم گیرنده برای رفع مشکل کشاورز و بازار استعمالی به شمار می روند. بانک جهانی پیشنهاد کرده است که این بخش با برنامه ریزی های همه‌جانبه اصلاحات، به ویژه به اصلاحات در بخش مالکیت به زمین نیاز دارد. چون این اصلاحات به نتیجه فعالیت کارمندان بخش کشاورزی که مستقیما با کار در مزارع مشغولند تأثیر قوی خواهد گذاشت. دکتر اقتصاد شوکت بازاروف، رئیس اسوسیاسیون منیجر های مارکتولوژی تاجیکستان، با چنین نکات در گزارش بانک جهانی راضی است و چنین میگوید:
پیش از همه منیجمنت موثر در همین ساحه نیست. سیستم اداره کنی پیشتر هم بگذار در دوره سوییتی هم باشد، اما همچنین سیستم بود. حاضر ما اداره کنی رو همچنین یک چیزی خواهدی که دیده استودیم. پرابلم قرضای خواجگیری پختکار رو با یک نو ما حل کردیم، اما هوسمندی دهخانی که حاضر سری زمین می بیاد اون رو تامین کردن نیستودیم. پرابلم خواجگیری دهخانی هم شکل نوی خواجگی داری در کودکسی گراجدنی ما ثبت نشده.
به عقیده بازاروف، در چنین وضع ترتیب حمایت قانونی خواجگی های دهقانی یا کشاورزی تا حال نامعلوم باقی مانده است. سالهای اخیر در تاجیکستان با کمک سازمان های بین المللی اصلاحات چشمگیر و سودمند انجام گرفته است، ولی مکانیزمی در عمل جاری کردن این اصلاحات تکمیل نشده است. توانایی صادراتی خواجگی داران تا حال در سطح پست قرار دارد. میان روان یا شخصان دیگر با چنین صادرات مشغول می شوند و در صورتی که از چنین صادرات کشاورز باید سود به دست دارد و هوسمند شود، سود آن بیشتر به صادرکننده محصولات تعلق می گیرد. گذشته از این، در بخش کشاورزی تاجیکستان حالا از نوهای کپیراتسیا کمتر استفاده می کنند. کارکردی محصولات کشاورزی که باید دوام استحصال و کار دست خود کشاورزان باشد از آنها گرفته شده است. بدون کارکردی خوب، بدون تنظیم سیستم نگهداری محصولات، بدون دانستن و شناخت بازار، تاجیکستان نمیتواند زمینه‌های رشد استوار بخش کشاورزی را فراهم آورد و کشاورز مرحله به مرحله به مشکلی ها دچار خواهد شد. در گزارش بانک جهانی آمده است رشد استوار کشاورزی با یک شبکه دقیق سرمایه گذار نیز نیاز دارد. بازار استعمالی در تاجیکستان هنوز ضعیف است و برای برآورده ساختن نیازمندی های روزافزون امکانات محدود دارد. در تاجیکستان حالا 4.1 میلیون هکتار زمین کشاورزی وجود دارد که از آن 850 هزار زمین های کشت به شمار می روند. 85% زمین های کشت، یعنی 720 هزار آن، به زمین های آبیاری شونده داخل می شوند. 4.3 میلیون نفر در بخش کشاورزی مشغولی کارند و بخش کشاورزی 39% مالیات یا انداز تاجیکستان را پرداخت می کند که آن در اقتصاد کشور سهم چشم گیر به شمار می رود.
ستایش بانک جهانی از نقش بخش کشاورزی در احیای اقتصادی تاجیکستان. و اکنون گزارش داریم از دوشنبه. دیروز در تاجیکستان، چون در کشورهای زیادی دنیا عید 1 می را تجلیل کردند، اما امسال هم به گونه خیلی کم رنگ. این در حالی است که 1 می در عهد شوروی همچون روز یکدلی اهل زحمت بعد از عید انقلاب اکتبر دومین عید مهمی دولتی محسوب می شد و با شکوه زیادی از آن تجلیل می کردند. ولی چرا در تاجیکستان امروزه به 1 می ارج چندانی نمی گذارند؟ گزارش داریم در این باره از خبرنگار آزادی در دوشنبه فرهاد میلاد.
یکمی مای روز جهانی مهنت و در گذشته معروف بر روز بین المللی همرایی مهنتکشان، امسال نیز در تاجیکستان بدون شکوه تنتنه‌های ویژه گذشت. یگانه نیرویی که از این روز تنها با برگزاری یک جلسه ایدانه و تبریک تلفنی اعضا در سراسر کشور تجلیل کرد، کمونیستان تاجیکستان بودند. شادی شبدالوف رئیس حزب کمونیست و عضو مجلس نمایندگان تاجیکستان میگوید چندین سال به این سو در پارلمان مسئله گذاری میکند که روز یکمی مای نووابسته از روز مهنت بودن همچون روز همرایی با زحمتکشان جهان تجلیل شود، اما حرفی او را کسی گوش نمی کند.
تمام دنیا قید میکنن غیر تاجیکستان. یکمی مای که از خود امریکا تا نمیخ شتای کریه جشن میگیرد، تمام دنیا این جشن نمیگیرد. چی بدی داره؟ حکومت همین نمیخواد. در این روز دمنسرات یعنی همون رخپیمایی و در زیر شعار دوستی خلقه میرود.
یکمی مای با عنوانهای مختلف، روزی مهنت، روزی بهار، روزی بهار و مهنت، روزی همرایی مهنتکشان در 142 کشور جهان تجلیل می شود. تاجیکستان آن را در قطار دیگر ایدها از قبیل ایدی زنان در زمان شوروی پذیرفت، اما این اید در اکثریت کشورهای جهان تاریخ بیش از 100 ساله دارد. سال 1886 در شهر چیکاگو آمریکا در این روز کارگران کارپرتویی کرده از حکومت طلب نمودند که روزی کاری 15 ساعته را به 8 ساعت کاهش دهد. دولت شوروی سابق و تاجیکستان شوروی از زمان تأسیس خود این اید را تجلیل می‌کردند. در زمان صاحب استقلالی تاجیکستان یکمی مای به روز جهانی مهنت تبدیل نام کرد و به همین منوال انعنه های یکمی مای زمان شوروی نیز از یادها زدوده می‌شوند. ایده از کارشناسان بر اینند که حکومت تاجیکستان در برگزاری نمایش ها و رهپیمایی های ایدانه منفعت دار نیست، از جمله به سبب کمبود مبلغ و خوف های امنیتی. قرانشاه شریفزاده کارشناس تاجیک میگوید فرهنگ برگزاری همایش و رهپیمایی های ایدانه در کشور از میان می رود.
اگر اتحادیه صنفی یا اتفاقی کسبه خود را همچون در یک نهاد دفاعگر از حقوق زحمتکش دانسته باشد، پیش از نهادهای حکومتی آنها مسئولیت بیشتر به دوش میگیرند که یگان بی‌ترتیبی و بی‌نظامی در این رفت چنین تجلیل‌ها رخ ندهد.
در همین حال همصحبت ما از اتفاق کسبه تاجیکستان گفت حالا همچنین صلاحیت ها را این نهاد ندارد و تشکیل کردن این گونه چاره‌بینی ها هزینه خیلی زیاد می خواهد. در گذشته مقامات تاجیکستان با یک سند ویژه برگزاری همه گونه همایش ها را منع کرده بودند که به قول کارشناسان نوحه نمایش های ایدانه به گونه ای که در زمان شوروی بود نیز به این منوال خارج از توجه ماندند. رجب علی حلیموف یک مسئول شهرداری دوشنبه می گوید برای تجلیل روز مهنت در قانونگذاری کشور هیچ ممانعتی وجود ندارد.
Ангути народори рус мати гуляния. Ектиори одамо вода. Ам одного года я сам рей яку не май. Ам дужуга кормандори мот навишта жото буматнори яму дяшни дар болой кубико. Йогир казагасам рузи сурады рус.
کارشناسان میگویند در قیاس با تمام ایدهای ملی و بین المللی یکمی مای یک گونه خصوصیت های خاص به زمان جهانی شوی و شرکت مهنتکشان تاجیکستان در روندهای جهانی را دارد. به قول آنها احتمال می رود حکومت دوران تاجیکستان هنوز ضرورت شرکت در همچنین روزهای جهانی را نمی بینند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تجلیل امسال هم به رنگ ایدی یکمی مای در تاجیکستان. شنونده عزیز، با این مطلب رسیدیم به پایان نشر دومی مجله بوندوده چهارشنبه دوم می. گفتگوی ما را بعد از یک ترانه مجله های یک روز با شما با آیین مدارا ادامه می دهند. با ما باشید.
پشیمان باز بناس یاری رنجیده بیا، پشیمان باز